4 دقیقه شما آغاز شد.
شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من فکر میکنم یکی از جدیترین مسائل حوزه هنر و هنرمندان و خلاصه این چیزی که در ساحت هنر در کشور ما داره اتفاق میفته، فروبستگی جامعه هنری ما و مسائل هنری ما و وابستگی شدید، عرض کنم که جامعه هنری ما به حوزه‌های سیاست زده است.
بله.
یعنی تا وقتی که ما از هنرمند به عنوان یه ابزاری در ستادهای انتخاباتی میخواییم استفاده بکنیم، به عنوان رأی آوردن میخواییم استفاده بکنیم، فقط دم انتخابات اینا رو میبینیم و عرض کنم که خب هنرمندم بالاخره خودشو صاحب در واقع رأی میبینه، خودشو صاحب نفوذ در جامعه میبینه و احتمالا مسئولیت خودش فرض میکنه که باید بیاد نقش آفرینی بکنه تو حوزه سیاسی جامعه. منتها خب دیدیم تو این سالیان گذشته که در واقع کار سیاسی نیست، سیاست زدگیه. یعنی ما هنرمندان رو وارد یه حوزه های صرفا تبلیغات انتخابات کردیم، در واقع نمایشی بودن برای اینکه در ستادهای انتخاباتی ما حضور داشته باشن و بعد از اینکه خلاصه فصل انتخابات و موسم انتخابات تموم شد، دیگه ما به هنرمند کاری نداریم. یه 4 تا هنرمندی که تو ستاد ما بودن و اومدن و 4 تا عکس بهشون گرفتیم و بالاخره پرچم ما رو دست گرفتن و بردن و بالا رو میشناسیم، دیگه بقیه جامعه هنری اصلا بر ما اهمیت نداره. خب این چه اتفاقی میفته؟ هنرمند ما اون مرجعیت خودش از دست میده. در سایه این از دست دادن مرجعیت تو فضای اجتماعی، قاعدتا از مردم فاصله میگیره. از مردم که فاصله بگیره، اتفاقی که برش میفته اینه که دیگه اون جوشانندگی، اون عرض کنم که خمیرمایه اصلی که در واقع از دل مردم، از دل هنرمند باید بجوشه و برای مسائل مردم و عرض کنم ارتقای ساعت هنر و ارتقای جامعه بخواد تلاش بکنه، از بین میره. خب مردم هم نگاه میکنه میبینه آقا اینا فقط تو ایام انتخابات 4 تا هنرمند رو میان تو 4 تا استادیوم و 4 تا عکس باش میگیرن و یه جاهایی عکس یادگاری و خب بعد انتخابات همین 4 نفر میرسن بهشون خداحافظ شما. دیگه جامعه هنری مشخصه که با این وضعیت رو به زوال میره، مشخصه که دیگه نمیتونه اون کاری که باید انجام بده انجام بده، چون ما اومدیم در واقع گزینش کردیم همین چهاری که میگیم که آقا نباید در واقع ورود بکنیم، ولی اتفاقا به بدترین نحو ممکن ورود کردیم، گزینش کردیم، 4 تا هنرمند هم رأی سیاسی خودمون رو آوردیم که اونم صرفا سوء استفاده بوده. اون هنرمند اگه بدونه بعد از این 4 سالی که بعد از این ایام انتخابات که دارن ازش سوء استفاده میکنن هیچ خبری نیست و عملا کنار گذاشته میشه از ساحت تصمیم گیری تو همون حوزه هنر، قطعا تو همون ایام انتخابات هم نمیاد و همین الان داریم میبینیم نیستن. الان شما ببینید تو ادوار گذشته سوء استفاده شده از هنرمندان و الان هنرمندان اقبال آنچنانی نشون ندادن و نیومدن و به تبع اون جامعه ای که دنبال خودشون میبردن و میکشوندن و جامعه در واقع همراه خودشون، هوادار خودشون بود و از دست دادن. خب این اتفاقاتیه که ما سر اعتماد عمومی آوردیم. ما این بلاییه که با سیاست زدگی، با سیاست بازی، با شعار صرف تو ایام انتخابات و بعدش هم فراموش کردن همه این مراجع اجتماعی سر جامعه، سر سلبریتی ها، سر اخشار تاثیرگذار اجتماعی آوردیم و بی‌اعتمادی رو در جامعه ایجاد کردیم.
ممنونم از محبتتون، سپاسگزارم. قبل از اینکه فرمایشات نماینده محترم بعدی رو بشنویم، خدمت مخاطبان رادیو انتخاب سلام و درود و خضوع خودمون رو تقدیم میکنیم. خوشحالیم که اونها هم از ساعت 14 با برنامه پاستور شماره 14 به صورت زنده همراه هستند. خب میشنویم فرمایشات جناب آقای کرم اللهی، نماینده ستاد آقای امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رو. 4 دقیقه شما از همین الان آغاز شد.
خواهش میکنم. از کنم خدمت شما فضای مورد مطالعه و اصلا این بستری که ما داریم راجع بهش میخواییم حرف بزنیم کاملا مشروده. اصلا کلیت اون برای اونایی که 2 روز زیست هنرمندانه داشتن و تجربه زیستشون توی جغرافیای هنر بوده کاملا مشروده. بیانیه صادر کردن و نمیدونم استفاده از الفاظ و اشخاصی که عناوینی که آوردن افرادی که هیچ نسبتی با این مفهومی که ما داریم ازش دم میزنیم نداره و فقط میخوایم ازشون استفاده ابزاری بکنیم برای جمع وری رای، این اصلا به صلاح نیست. ببینید ما بالاخره یک در نگاه به هنر یه سلطه همه جانبه داریم، یه عدم دخالت داریم، یه نگاه متعادل داریم، یعنی دخالت متعادل داریم. اغلب اونایی که در فضای برنامه ریزی هنر که جهان دارن تو کشورهای مختلف میرن، شرط عقل رو در دخالت متعادل میبینن. چرا؟ به این خاطر که میگن که زمینه ها و بسترها باید آماده بشه که این هنرمند بتونه آزادانه کارشو ارائه بده. حالا این هنرمند وقتی میخواد آزادانه کارشو ارائه بده، ما میایم سراغ یک مفهوم و چرخه‌ای به نام چرخه تأمین یا زنجیره تأمین. در زنجیره تأمین ما یک بحث تأمین داریم، نیروی انسانی داریم، تربیت نیروی انسانی داریم، نگاه با آینده داریم، شرایط تأمینی و پشتیبانی و مباحثی از این دست داریم و اون رو حواله میدیم در گام دوم توی زنجیره به حوزه تولید. در حوزه تولید آنچه را که نیاز بوده که آموزش دادیم، که تربیت کردیم، آوردیم تو حوزه تولید، تولید رو میایم تولید میکنیم، بعد از زنجیره تولید میبریم تو حوزه توزیع. این چرخه باید بیا زنجیره تامین رو شک بده که این کلیت سر جای خودش بشینه. خب وقتی این بخواد سر جای خودش بشینه، ما یه سگانه دیگر هم داریم: هنرمند، هنرش و مخاطب هنر. خب وقتی بخوایم راجع به هنر و اهمیتش در فضای برنامه‌ریزی فکر کنیم و اون رو دنبال بکنیم، باید بریم سراغ این که در کلیت وقتی نگاه میکنیم به قد و قواره هنر، این هنرمند دارای چه ویژگی‌هایی است، الان در چه وضعیتیه، الان وضعیت معیشتی و ارتزاقش دچار مشکل شده، الان وضعیت بیمش دچار مشکل شده، مطالبه داره، الان وضعیت مسکنش دچار مشکل و مطالبه داره. وقتی اینا رو داشته باشیم در حوزه مؤثر که هنرمند باشه، حالا تازه میرسیم به این در تلاقی اندیشه و زیبایی و خلاقیت اون چه خلق کنه برای ما، چه تولید کنه و اون رو تو چه نسبتی بیاره توضیح بکنه. دولت کجا دخالت میکنه؟ دولت اینجوری دخالت میکنه: خانواده هنر رو ارج میذاره، میاد در خانواده هنر کار رو به اون واگذار میکنه، در دخالت‌های بیجا و نامتعادل و نامتوازن پرهیز میکنه و کار رو به خانواده میسپاره. خانواده یعنی اصناف. ما اگر مؤسسات رو به سمت اصناف ببریم و اینها صنفی باشن متعادل و اثرگذار، میتونن در برنامه ریزی کلی کلیت رو به نفع جامعه هنر رقم بزنن. یعنی هنرمند آزادانه و با امنیت کامل بتونه دست به تولید بزنه با میدان توزیع و میدان مخاطب خوب. عذرخواهی میکنم.
زنده باشید. متشکرم جناب آقای کرم‌اللهی. میشنویم فرمایشات جناب آقای مهدی فرجی ورزگر، نماینده جناب آقای محمد باقر قالیباف رو. 4 دقیقه شما جناب فرجی از همین الان آغاز شد.
عرض کنم خدمت دوستان عزیزم و همینطور شنوندگان محترم که به نظرم بهتر که یه ذره ما جزئی تر و عملیاتی تر راجع به برنامه‌های کاندیداهامون صحبت کنیم، چون اساسا خود کاندیداهای محترم که خیلی کلی حرف میزنن و این موضوعات تخصصی رو به کارشناسشون واگذار میکنن. ما هم اگه قرار بشه حرفای کلی بزنیم، واقعا این که مردم قرار بشه انتخاب کنن و یه ذره برنامه رو بدونن، کار براشون سخت میشه. ببینید، یکی از موضوعات بسیار مهمی که وجود داره اینه که حکمرانی فرهنگی و هنری مبتنی بر ممیزی و نظارت واقعا زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست. یعنی قرار نبوده ما 47 سال بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به یه جایی برسیم که سطح ممیزیمون در عالی ترین و بالاترین وضعیت خودش قرار بگیره. امروز ممیزی تقریبا نفس هنرمندان ما رو گرفته. ما نگاهی بکنیم به سینمامون، به تئاترمون، به موسیقیمون، ببینیم چه آثاری داره تولید میشه و پخش میشه و در واقع سلیقه مردم رو داریم به کدوم سمت و سو هدایت میکنیم. به هر حال سنوف الان کجا قرار گرفتن، چه نقشی دارن، کجا هستن، حضور دارن، کجاها دخالتشون میدیم؟ شورای عالی سینما، فرهنگستان هنر، شورای انقلاب فرهنگی، اینا کجا به حل مشکلات هنری و فرهنگی این کشور دارن کمک میکنن؟ هر کدوم اینا یه اختیارات در واقع بسیار مهم میدارن که هیچ کدوم استفاده نمیکنن. تقریبا وضعیت هنری ما میدونیم که مشکلات اساسی و جدی داره، چه از مسائل معیشتیشون گرفته که ما به جز یه درصد بسیار در واقع کمی از هنرمندامون که سطح درآمدیشون بسیار بالاست و اینا، عموم هنرمندامون رو نگاه میکنیم شایسته این زندگی که الان دارن، شایسته اون تلاش ها و فعالیت ها و اقدامات هنری که کردن، افتخارات که آفریدن واقعا نیست. بعد دست این هنرمندان رو گرفت. به اعتقاد من اون چیزی که الان ما داریم میبینیم توی این وضعیت یه پوسته ای از هنر باقی مونده برای ما. ما نگاه کنیم سینمای ما سالیان گذشته چه افتخارات بزرگی برای این کشور آفریده. یکی از بهترین جاهایی که به نظر من به ایران و جمهوری اسلامی کمک کرده اتفاقا سینمای ماست. بعد ما امروز این وضعیت سینما رو ببینیم، مشکلاتی که داره ببینیم، از مشکلات معیشتی گرفته تا مشکلات خلاقیت و ایجاد آثار فاخر و تولید آثار فاخر و اینا. به هر حال ما باید واقعا برای اینو فکری بکنیم. یعنی اینا امروزه عرض کردم ممیزی نفس هنرمندان ما رو گرفته. تقریبا میشه گفت که همه نهادها و جاهایی که ممکنه خارج از حوزه سینما و وزارت ارشاد دارن در مسائل هنر ما دخالت میکنن. چرا ما کنسرت رو مجوز میدیم یه جای اجازه به برگزاریش نمیده؟ چرا وقتی وزارت ارشاد ما به یه فیلمی پروانه میده اجازه نمایش به اون فیلم داده نمیشه؟ چرا یه تئاتری رو که در واقع توسط وزارت ارشاد تایید میشه، بازبینی میشه، مجوز میدن، دو روز اجرا میشه، ما از روی صحنه میاریم پایین؟ چرا ما در موسیقیمون کنسرت میخوایم بگذاریم الان توی تهران که بهترین امکانات وجود داره، ما دو تا سالن بالای 1000 نفر داریم که اجرای کنسرت موسیقی درش صرف میکنه برای برگزار کننده؟ دو تا سالون زیرساخت درستابی نداریم. اینا رو کجا باید در واقع حل بشه؟ این بخشایی که اتفاقا دولت باید بیاد حمایت کنه و خدمت کنه و پشتیبانی کنه، غافل شدیم ازش. به جای که دولت رو فرهنگی کنیم، فرهنگ رو دولتی کردیم متاسفانه. بله.
خیلی متشکرم از توضیحات جناب آقای مهدی فرجی برزگر. یک فرصت کوتاه میگیرم از اتاق فرمان، برمیگردیم پرسش دوم رو درخواهیم کرد و انشالله پاسخهای درخور نمایندگان محترم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 14 رو خواهیم شنید در حوزه هنر و بررسی راهبردهای دولت آینده. با ما همراه باشید و بمانید تا آخرین دقیقه از این مناظره.
همه مکلفم، از من طلبکی اینجا نشستم تا شما علمای علام و تا همه روستاها و همه جا مکلف هستند به اینکه در این امر حیاتی دخالت کنند، بی تفاوت نباشند. باید وارد بشید، چاره ندارید، اسلام است، حفظ اسلام است.
من تو انتخابات شرکت میکنم چون حق منه و میخوام در سرنوشت کشورم شریک باشم.
عشق تو به پنجم جان آمد، جام ز پی جان آمد، چون خاک وطن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد.
ناقی منه لبروی که عودانی و سربرزی ولاتکم و من گریمگا
پشتی معنی خاک و خوری تو کلی زوان من، پشتی معنی برزد هزی روح و جان من، نجتمع دائم لسر هواتي برسينا ويتون خاطر التنبي بواقرناني خاكو عالتون
بإذنو بمدى زون دلدن باتفاق خانوادة رأي برده
بشكلا وشارم عزاد يشارم، بشكلا وشارم عزاد يشارم، شهرت مشرف نفسم جان، شهرتم شرفین نفسم جان، آدم آیا راشان
بشر ایران.
وظیفه داریم به مملکت ما خدمت بکنیم، به خاک و آب و خاک ما. شما در کرمانشاه که دیمینه 8 ساعت جنگ کنیم به خاطر یک وظیفه ما نه و آب و خاک ما دفاع بکنیم. بالاخره یه رای دوزی بنده که به من اوری جمعه که هست بود ما یه افتخار بود از سربازی را ایران دیمه ایرانی را آب و خاک ما یان فدا کنیم و یانی هم فدا کنیم.
مولای فرمنده برده مولانده جانم و خدا سینی شمانه عشق تو نخین ها در رگانه تانو بودم نزد سخانه هناسه سینه میر چانه نامت همیشه ورد زوانه یادم و خلاسی شمانه.
من در انتخابات شرکت میکنم چون حق منه به همه دنیا ثابت کنم عاشق ایران و استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی ایران هستم. امیدوارم که همه شماها روز انتخابات یک حماسه دیگر بیافرینیم با هم دیگه که انشاءالله بتونیم کشورانو بهتر از قبل بسازیم. آب همه دنیا ثابت کنیم که ما مردم ایران همه جا پشت سر هم هستیم. درسته مشکلات هست، سختی ها هست، اختلاف نظرها هست و همه اونو داره به نحوی اذیت میکنه، ولی باید بدونیم که ما عاشق خون شهدامون و انقلاب اسلامی هستیم و به هیچ قیمتی انقلاب ها هست دست نمیدیم.
از خلیج فارس تا دل عرص ما تو هم صدا، ما تو هم نفس، ما تو یک صدا، ما تو هم صدا. خانم این نوا، خانم این سرود،
بر وطن سلام،
بر وطن سلام، بر وطن درود.
یاران و عزیزان هموطنی که مثل من دل در گروه ایران پر نورتر دارید، سپاسگزار شماییم که دارید به صورت زنده برنامه پاستور شماره 14 رو تعقیب می‌فرمایید که به طور مستقیم از رادیو نمایش، همچنین رادیو انتخاب و همینطور از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به صورت تصویری داره پخش و تقدیم به شما بزرگواران میشه. در خدمت نمایندگان محترم نامزدهای ریاست جمهوری هستیم با سوالاتی که دارن به نوبت با محدوده 4 دقیقه‌ای پاسخ می‌فرمان و با اجازه شما بزرگواران وارد پرسش دوم میشیم و دور اول از پرسش دوم رو طرح می‌کنم که امیدوارم نمایندگان محترم همونطور که در برخی از زاویه‌های فرمایشات بعضی از این دوستان بود حتی الامکان پاسخی صریح‌تر و غیر از کلیگویی های متداول به این پرسش ها داده بشه و بدن تا مخاطبان هم به تصمیم شایسته تری برای روز انتخابات برسن که در واقع نامزد اصلح از دید اونها چه کسی خواهد بود. بدیهیست که اینها فقط برای تسهیل انتخاب نهایی در ذهن و در واقع معادلات ذهنی مخاطبانی است که فردا، منظورم فردا روزه به معنای در واقع روز هشتم تیر، پای صندوق‌های رأی حضور پیدا خواهند کرد. نمایندگان محترم عنایت می‌فرمان در این دور از پرسشی که داره تقدیمشون میشه پاسخگوی این سوال به نحوی شایسته در مدت زمان تعیین شده خواهند بود انشالله. دوست داریم بدونیم شما به نیابت از در واقع نامزد محترم مقام ریاست جمهوری فکر میکنید به فرض توفیق نامزد مورد نظر که شما نمایندش هستید مقوله هنر در دولت شما از چه نقش و جایگاهی برخوردار خواهد بود؟ این زمینه فراگیر نقد جامعه هنر همیشه به دولت ها بوده که از زمان این مناظره ها و تبلیغات انتخاباتی که عبور میشه باز هم هنر به جایگاه چندم و دور از آن چیزی که وعده داده شده بوده متاسفانه رانده میشه. انشالله به فرض توفیق نامزد مورد نظر شما هنر در دولت شما از چه نقش، کارکرد و جایگاهی برخوردار خواهد شد؟ آغاز میکنیم با نماینده محترم جناب آقای مسعود پزشکیان، آقای سعید الله بداشتی. 4 دقیقه شما از همین لحظه آغاز شد.
بله، متشکرم. چون شما فرمودید که مقداری صریح در موضوعات رو بیان کنیم، بنده هم اجازه فرمایید که اون چه که مطمئنم منویات و اعتقاد و در واقع سیاست های جناب آقای دکتر پزشکیان هست و رو عرض میکنم. چون حالا بعضی نکات بعضی دوستان میگن که من خیلی بعید میدونم، حالا مثلا این نکاتی که دوستان میفرماد واقعا مد نظر مثلا فلان کانده محترم باشه، چون خیلی نگاهی خیلی خوبی مطرح میکنن و من تشکر میکنم، اما سوابق نشان میده که این لزومن چون با تطبیقی لزومن با نگاه فرهنگی اون بزرگواران کاندیدا نداره. اما ببینید، من میخوام به شما عرض بکنم که آقای دکتر پزشکیان یک آسیب شناس و یک نه تنها جراح فیزیکی بلکه جراح اجتماعی بوده و آسیب‌های جامعه رو به طور دقیق شناسایی کرده، از جمله اینکه سالها بر کرسی مجلس نشسته و با آحاد ملت ارتباط داشته و این در واقع ارتباط دو سویه با افکار عمومی و اینکه انصافا در منش ایشون هم هیچ وقت در واقع تکبر یا لایه‌بندی با آحاد جامعه نبوده، اتفاقا ایشون خیلی این نکات براشون مهمه. حالا در رابطه با اهل هنر و جامعه هنری ما، ببینید، من میدانم که اون چه که بر مرحوم استاد شجریان گذشت یکی از آلامی بود که بر ذهن آقای دکتر پزشکیان گذشته بود، ولی خب متاسفانه امکان حل این موضوع از طرف حالا شخصی که در کرسی مجلس بود شاید نبود، ولی امروز ما معتقدیم که می توانیم با جامعه فاخر خوانندگی و موسیقاییمون ارتباط خیلی منطقی تری داشته باشیم. عقده گشایی با شجریان ها دودش به چشم هم ما و حاکمیت و دولت می رود و هم بر چشم نسل دهه 80 و 70 و نسل امروزی که مجبور ما براش بیایم در واقع در شلف موسیقی براش آثار زیرزمینی رو خود ما داریم طراحی میکنیم به جایی که از آثار فاخرتر عرضه کنیم براشون. من فکر میکنم که علت این که نسل امروز ما کمترین دلبستگی و تعلق و نسبت به مسائل مهمه و ملی مثل انتخابات داره، اتفاقا برمیگرده به نوع مواجهه ما و از جمله موضوع هنر. یعنی امروز نسل، حالا اسمشو میگذارن نسل زد یا نسل چهارم پنجم انقلاب، موضوع هنر براش خیلی مهمه. یعنی بالاخره دوست داره بره یک موسیقی یاد بگیره، بره نمیدونم یا بره تمرین تئاتر، بره تئاتر ببینه. شاید نسل ما کمتر با این مسائل باز درگیر بودیم یا قبل ترهای ما که کمتر. من اتفاقا معتقدم ما وقتی با اینا بد تعامل میکنیم، با اصحاب هنر، با اصحاب سینما، با بچهای تئاتر، سر کوچکترین دیالوگ ها ما میاییم ممیزی قرار میده نماینده وزارت ارشاد، خب اینا رو دارن با پوست و خونشون درک میکنن. وقتی میبینن که یک اثر سینمایی، که یک سریال سینمایی که تو پلتفرم میخواد پخش بشه چیزی حدود 50 میلیارد هزینه شده، ولی خب با یه مانعی و با یک مشکلی با به نام ساترا مواجه میشه و به بحران تبدیل میشه حل این موضوع. من نمیگم 100% حق با اون تهیه کننده سریال هست، نه بله، حتما ساترا هم حرف داره برای گفتن، ولی خب چرا باید به این نقطه برسه که طرف احساس میکنه که کل سرمایه‌اش داره برباد میره؟ خب اینا بی‌اعتمادی ایجاد میکنه. فصل مشترک نسل هنر و نسل امروز ما در مواجهه ما با ما و دولتی ها بی‌اعتمادی است. تا این رو حل نکنیم ما نمیتونیم سیاست گذاری درستی بکنیم. در رابطه با دون که دوست ما فرمودن که عکس یادگاری، اتفاقا عکس یادگاری رو بعضیا با آقای تتلو گرفتن که بچه‌م رفتن خارج از کشور، اون اتفاق افتاد. ما عادت به عکس یادگاری نداریم. ما با اصحاب هنر تعاملمون ثابته و مستقیمه و دائمه. اون کسانی که باعث میشن ما ارتباطمون با اصحاب هنر قطع بشه بعد بیان پاسخ بدن. اصحاب هنر امروز که 8 سال آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور بوده، شما برید بدون سانسور باشون حرف بزنید، همچنان میگن چهره محبوب ما آقای خاتمی است، ولی میترسن برن دیدن آقای خاتمی. پس این حرفو نزنیم. این
من شما به خود شما میترسم زمانتون زیاد در واقع از خط زمانش عبور کنه، مدیریتش پیچیده میشه. متشکرم از توضیحاتتون. جناب آقای میثم زندی، نماینده آقای مصطفی پور محمدی ایراد کلام میفرمان از همین لحظه به مدت 4 دقیقه بفرمید.
نکته ای که آقای فرجی بهش اشاره کردن بسیار نکته مؤثری بود، از این باب که فرمودن سینمای ما تو این سالها توی چانه‌زنی های دیپلماتیک ما در دنیا نقش کمی نداشت.
بله.
بلکه واقعا شما نقش عباس کیارستمی رو خدا بیامرزه توی تأثیر فرهنگی ما در جهان معاصر آیا بیشتر میدانید یا این بلواهایی که برخی از دوستان ما شب و روز به پا میکنند و فقط هزینه میتراشند برای این کشور، چه در داخل کشور چه در خارج کشور. یک قرون هم از کسی پول نمیگرفت، فیلمشو میساخت، تمام زحمت فرهنگی این کشور رو یک تنه به دوش میکشید.
بله.
هنوز من نمیدونم من 30 بار خانه دوست کجاست رو دیدم، البته نمیدونم دوستان اصلا سینما میرن، ما تصویری ازشون ندیدیم که سینما رفته باشن، تئاتر رفته باشن، کنسرت موسیقی اینا رو ببینیم. عملا آدم باید مخاطب هنر باشه تا بگه من دلسوز هنرم.
زنده بود.
کاری که کیارستمی کرد برای هنر این مملکت کم نبود. الان خیلی از هنرمندان ما هستند دیگه بریدند از شعارهای دوستان، دارن کار خودشونو میکنن، دارن کار خودشونو میکنن، دارن نقاشی میکشن، به جای مختلف دنیا میرن، اثر هنری رو ما نشون میدن. خیلی هنرمندای مؤمن اسلامی ایرانی داریم که هم فردوسی رو خوب میشناسن، هم زیارت عاشورا میخونن، هم دین دارن، هم نماز میخونن، اما ادعا ندارن که اسلام برای اوناست، انقلاب برای اوناست. خیلی زیاد داریم، بدون اینکه یک قرونم از شما بگیرن، از اون کمیته های تخصصیتون بگیرن، دارن کار میسازن و غرور و افتخار این ملت هستن توی دنیا. هر وقتم که این دوستان رفتن یه جایی هم جایزه گرفتن با ازین خودشون، شما گفتی عامل موساد بودند. فرهادی رفت دوتا اسکار گرفت، شما الا بلا لابد میخواستید فقط بگید که این اسرائیل پشتش بود این جایزه گرفت. الان امروز ما میترسیم بریم یه جای دنیا اجرا بکنیم برگردیم دوستان ما رو عامل یه جایی ندونن. اگر امروز هنرمندای ما رأی نمیدن، محصول عملکرد شماست رأی نمیدن. محصول اگه شما نگاه مقام معظم رهبری رو داشتید که اون وقت نگاه ایشون رو به هنرمندای سینما ببینید، به هنرمندان تئاتر ببینید، به شعرا ببینید، من در شگفتم. اگه شما یه حافظ خلق میکردید چه باید میکردید؟ ای حافظ افتخار ماست که گوته آنگونه تحت تأثیرش قرار گرفته، نیما یوشیج افتخار ماست، اخوان سالس افتخار ماست، که خدا رو شکر این دوستان که اصلا اینها رو نمیخونن، کاری با اینا ندارن بخونن. کلن نگم، شاید تعداد محدودی باشد، از هر 1000 نفر یک نفر، نه از هر 100 نفر یک نفر. بنابراین ما شعار نمیدیم، ما سوء استفاده نمی کنم. من هر اسمی رو اینجا آوردم باش دوستی داشتم، الانم دوستم باش، اگر در قید حیاتم نیست باش رابطه دوستانی و خانوادگی داشتم. یعنی ما قرار نیست از دوستانمون سوء استفاده کنیم. سوء استفاده رو شما میکنید که تصویر هنرمند زن ما رو میزنید تو میدون انقلاب، گریش در میاد میگه فردا عکس منو بیارید پایین بدون اجازهش. اگر اشتباه کردید زدید، عذرخواهی نکردید بعدش. اگر ضد انقلاب بود زدید، اشتباه کردید زدید، چرا عکس تصویر ضد انقلاب میزنید؟ اگر ضد انقلاب نبود زدید، چرا اجازه نگرفتید؟ شما سوء استفاده کردید، شما کم سوء استفاده نکردید. بنابراین نکته ای که من خدمت شما میخوام عرض بکنم،
زمان شما تمام،
مطمئن باشید بنده به عنوان یک هنرمند اینجا، به عنوان یک معلم دانشگاه اینجا، از کم و کیف ماجرا با خبرم. البته ببخشید آقای ایوب آخانی خودش از نمایشنامه نویسان و هنرمندان بسیار شاخص و درجه یک کشوره.
زنده باشید.
ایشون در واقع تو بحث 6 نفره ما نیست. من اینجا شعاری ندارم بدم، زندگی من هنره.
زنده باشید.
گوگل سرچ کنید متوجه میشید.
زمانتون تمام شده.
یه مقداری لطفاً بحثا رو مستقیم‌تر، نگاهاتون رو شفاف‌تر کنید که بتونیم به نتیجه برسیم در مورد این موضوع.
خیلی متشکرم جناب آقای زندی عزیز. خب جناب آقای جلیلی که نماینده‌ای ندارند، آقای مهدی صادقی کجانی